اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز جمعه 22 ماه سور را که با 12 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکنه.
لیلا حبیب عظیمی هستم با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید دگش در ترکیه و بلغاریا نتوانستند تا اجساد 18 شهروند افغان را به افغانستان منتقل سازند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت دیروز پنجشنبه 11 ماه می با فرستادن پیام به رسانه ها گفت که حکومت طالبان به ویژه وزارت خارجه به شدت تلاش میکند که اجساد 18 پناهجوی افغان را که در مسیر سفر قاچاقی به اروپا جان باخته بودند به کابل منتقل کند. او گفت سفارت افغانستان در شهر سوفیا پایتخت بلغاریا و نمایندگی های افغانستان در استانبول و انقره هر سه به شکلی بند تا بتوانند کشور انتقال بند. اما سود متاسفانه بنی که بر سکتور بانکی افغانستان مذکر صرف انتقال اجساد که به یک شرکت داخلی بلغاریا از کشف اجساد 18 مهاجر افغان در یک موتر باربری خبر داده بود. وزارت داخلی بلغاریا گفت این موتر باربری به طور غیر قانونی حدود 40 مهاجر را که در زیر چوب پنهان شده بودند انتقال میداد. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که هنوز شرایط مناسب برای دختران بالاتر از سن 6 فراهم نشده تا آنان به مکتب روند. سید حبیب الله آقا که به ولایت پنجشیر رفته است، روز گذشته 10 ماه می در مورد اینکه چه زمان مکاتب دختران بالاتر از سن 6 باز خواهند شد، با خبرنگاران گفت: اکنون شرایط نامساعد است. وقتی که شرایط مساعد شود، طبق احکام شریعت با همکاری ملت و با مشوره علمای کرام مکاتب باز خواهند شد. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان افزود در مورد بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران عالمان دینی تصمیم نهایی را خواهند گرفت. وزارت معارف حکومت طالبان پیش از این گفته بود که تعطیلی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان دائمی نیست، بلکه با ایجاد یک فضای مسئول و زودی مکاتب برای دانش آموزان دختر باز خواهد شد. شماری از افغانهای مقیم ترکیه از برچسب‌های تمدیدی پاسپورتشان توسط کنسولگری افغانستان در استانبول شکایت کرده میگویند که این امر مانع تمدید اقامت آنان در این کشور می شود. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از افغانها در کشورهای مختلف به ویژه ایران، پاکستان و ترکیه اقامت گزیدند. شماری از این مهاجران که در ساحات مختلف شهر استانبول زندگی می کنند، به دلیل مشکل در پاسپورت هایشان نمی توانند اقامتشان را تمدید کنند. تامس نیکلاسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید طالبان تا هنوز شرایط به رسمیت شناختن را پوره نکردند. این شرط ها پوره نشدند، هرچند طالبان مکررن میگویند که شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده ساختند. آقای نیکلاسن پس از سفر به کابل و دوحه پایتخت قطر در صحبت با تلویزیون خصوصی شمشاد گفت که طالبان تا حال توانایی کامل آن را ندارند که جلوی تهدیدهای تروریستی از این کشور و ممالک دیگر را بگیرند. با گفته او، اشتراک کنندگان اجلاس اخیر دوحه نیز کدام پیشنهاد را برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان ارائه نکردند. مشروع خبرهای منطقه را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محکمه عالی پاکستان دیروز پنجشنبه 11 ماه می بازداشت عمران خان، صدر اعظم پیشین آن کشور، را غیر قانونی اعلام کرد و دستور رهایی وی را داده است. عمران خان به روز سه‌شنبه هنگامی که به خاطر اتهامات فساد اداری به یک محکمه در اسلام آباد پایتخت پاکستان رفته بود، از سوی نیروهای اداره مبارزه با فساد دستگیر شد. حزب تحریک انصاف که بازداشت عمران خان را غیر قانونی خوانده است، با محکمه عالی پاکستان عارض شد و قاضی ارشد این محکمه دیروز پنجشنبه عمران خان را احضار کرد. عمر عطا خان، قاضی القضات پاکستان، در جلسه محکمه با عمران خان گفت: بازداشت شما غیر قانونی بود، از این رو تمام روند باید از سر گرفته شود. بازداشت خان سبب بروز موجی از اعتراضات خیابانی هواداران وی در سرتاسر پاکستان شده که در اثر خشونت‌های مرتبط با آن تاکنون کم از کم 9 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخم برداشته است. نیروهای امنیتی و نظامی در حال به شهرها در سرتاسر پاکستان اعزام شدند که این کشور هنوز هم درگیر تظاهرات خشونتبار است. در جریان این تظاهرات که پس از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان آغاز شد، تا دیروز 11 ماه می از مرگ حداقل 9 تن و بازداشت بیش از 2000 نفر گزارش شده است. در حالی که حکومت پاکستان استقرار نیروهای اردو را در 2 ایالت برای تأمین صلح و امنیت تایید کرده است، پلیس این کشور، معاون حزب تحریک انصاف پاکستان و شماری از رهبران این حزب را بازداشت نموده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پلیس دیروز پنجشنبه 11 ماه می شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین در حکومت عمران خان و معاون حزب تحریک انصاف پاکستان اسد عمر و فؤاد چودری دو تن دیگر از مقامات عالی رتبه این حزب را بازداشت نمود. مقامات پلیس گفتند که صدها تن دیگر در جریان تظاهرات در بخش‌های مختلف پاکستان به ویژه در ایالت‌های پنجاب و خیبر پختونخوا زخمی شدند. و در یک خبر تازه، لیسا کوردس عضو ارشد و مدیر برنامه امنیتی هند و اقیانوس آرام در صحبت با بخش دیوه صدای آمریکا در مورد نگرانی از وضعیت جاری در کشور دارای قدرت هسته‌ای مثل پاکستان گفت: ایالات متحده می‌خواهد اطمینان حاصل کند که سلاح‌های هسته‌ای تحت کنترل و امن هستند و می‌خواهد مطمئن شود که اردوی پاکستان به هیچ گونه تاکتیک دست نزده و یا وضعیتی را ایجاد نمی‌کند که باعث افزایش نگرانی از وخیم شدن اوضاع یا ایجاد بحران در رابطه با هند شود. در این حال سناتور جمهوری‌خواه جیمز دیوید ونس در صحبت با بخش اردوی صدای آمریکا نظریات خود را در مورد اوضاع پاکستان چنین بیان داشت:
پاکستان is an important ally of the United States of America and instability in any country with nuclear weapons.
پاکستان متحد مهم ایالات متحده آمریکا است و بی ثباتی در هر کشوری که دارای سلاح هسته‌ای است نگران کننده است. به ویژه وقتی به تحرکات بین پاکستان و هند فکر میکنید، میخواهید در منطقه وضعیت داشته باشید و جایی که هم هندی ها و هم برخی سایر متحدان منطقه‌ای احساس میکنند که پاکستان در یک وضعیت خوب قرار دارد و در آن ثبات است، زیرا بی ثباتی اساسا منجر به درگیری می شود. بنابراین من نگران آن هستم. ما مطمئنن وضعیت را زیر نظر داریم، اما تا کنون خیلی زود است.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. حکومت چین با ارسال دو کشتی دیگر جنگی به پاکستان قرارداد فراهم آوری 4 کشتی جنگی را که در سال 2018 میان دو کشور عقد شده بود تکمیل نمود. روزنامه گلوبال تایمز که از سوی حکومت چین حمایت می شود چهارشنبه گزارش داد که از این کشتی ها برای حفاظت از مسیرهای آبی دهلیز اقتصادی چین پاکستان کار گرفته خواهد شد. دهلیز اقتصادی چین پاکستان شامل پروژه های بزرگ زیربنایی است که ولایت شینجیانگ در غرب چین را با پاکستان وصل کرده و مسیرهای بدیل مواصلاتی را برای انتقال کالاها میان دو کشور ایجاد می‌کند. اردوی اسرائیل می‌گوید که در اثر حملات هوایی شب گذشته این کشور بر باریکه غزه، مسئول قطعه پرتاب راکت گروه جهاد اسلامی کشته شده است. با کشته شدن این فلسطینی، شمار کشته شدگان ناشی از حمله هوایی اسرائیل بر باریکه غزه به حداقل 25 تن رسیده است که در میان آنان زنان و کودکان نیز شامل است. مقام‌های نظامی اسرائیل گفتند که گروه‌های فلسطینی در واکنش به حملات هوایی اسرائیل روز چهارشنبه حداقل 400 راکت و هاون را بر مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل پرتاب کردند. با گفته اردوی اسرائیل 150 راکت بدون رسیدن به هدف در خود غزه فرود آمد و راکت‌های دیگر توسط دستگاه دفاع میزایل اسرائیل منهدم شد. بریتانیا به روز پنجشنبه 11 ماه می اعلام کرد که میزایل های کروز دوربرد را برای اوکراین فراهم می کند تا این کشور بتواند انبارهای تدارکاتی نیروهای روسی را در پشت خط مقدم نبرد هدف قرار دهد. اوکراین ماهاست که از کشورهای غربی تقاضای جنگنده های مدرن و راکت های دوربرد کرده است، اما حمایت کشورهای غربی تا پیش از این محدود به تسلیحات کوتاه برد بود. کرملین پیش از این گفته بود که تامین این میزایل ها از سوی بریتانیا مستلزم پاسخ مناسب از سوی اردوی ما خواهد بود. ونگ وونبین سخنگوی وزارت خارجه چین طی نشست خبری پس از بازدید وزیر تجارت استرالیا از آن کشور گفت چین مایل به همکاری با استرالیا برای اجرای اجماع مهم بین رهبران دو کشور، افزایش اعتماد متقابل، تعمیق همکاری و حل و فصل اختلافات است. چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است. هر دو کشور در سال 2022 به ارزش 195 میلیارد دلار آمریکایی کالا تبادله کرده بودند. سازمان جهانی صحت میگوید که رقم تلفات ناشی از درگیری‌های شدیدی که از حدود یک ماه بدین سو در سودان ادامه دارد به بیش از 600 تن رسیده است. این اداره ملل متحد گفته است که بیش از 5000 نفر دیگر در جریان این جنگ داخلی زخم برداشته است. این در حالی است که توافقات متعدد روی تامین آتش بس در این کشور چندین بار نقض شده و نتوانسته است از شدت درگیری‌ها بکاهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شماری از کشاورزان در ولایت هرات میگویند که میزان علاقمندی دهقانان به ایجاد گلخانه های زراعتی در این ولایت کاهش یافته است. آنها محصولات گلخانه ای را بدیل مناسب برای کشت کوکنار دانسته و از حکومت طالبان میخواهند که دهقانان را در این بخش پشتیبانی کند.
این یکی از گلخانه های زراعتی در ولایت هرات است که در آن بادرنگ کش شده. اسمت الله با نه گفتن به کشت کوکنار این گلخانه را با سرمایه گذاری 2 میلیون افغانی در مساحت 2000 متر مربع زمین ایجاد کرده است. و از حاصلات این فرم در سال جاری راضی به نظر می رسد.
بسیار کشت خوب و هر کس می تونه بزی رو بیاوره از کشت کوکنار اینا که بهتره، 100% بهتره، چیز خوبیه. مثلا عایدات و حاصل دهی اینا خیلی خوبه. حدود 1.5 ماه از عایدات داریم روزانه که با بازار روان میکنیم. 1000 کیلویی آن از کیلو 20 روپی 18 روپی با بازار مره روزانه 10000 15000 عایدات ماشاءالله خوبه.
این دهقان ما میگوید که با گذشت هر روز قیمت بادرنگ در بازارها کاهش میابد و از حکومت طالبان میخواهد که زمینه صادرات آن را فراهم سازد.
کسایی که با کشتای حلال ایت چیزا رو میآورند دولت باید کمک کنه. یا کسی که کیمیایی گران مثلا کشاورز توانی نداره که بسن بخره، باید همکاری کنه خودشی.
کارگران این گلخانه سایر کشاورزان میخواهند که با کشتهای حلال زمینه کار را برای افراد بیکار در جامعه فراهم سازند.
پرده گذاری فامیل ما و خود ما میشه و از همه کار خوشحالیم. بسیاری جوانای هسته که کار بدون مسر نشده، ولی خیلی خوشحالیم به داخل از گلخانه. شکر الحمدلله به شغلی که داریم، شغل خوشی.
مسئولان در ریاست زراعت ولایت هرات میگویند از کشاورزانی که به کشتهای حلال روی می آورند پشتیبانی می کنند.
ما در حال در فصلش تازه به رو به برداشت خیال میریم در هرات. انشاءالله در هفته بعد ما هم عرض خیال به بازار خواهیم داشت و ضمن از او ما انشاءالله که حتما نوید صادرات را میدیم به شما که انشاءالله صادرات هم خواهیم داشت.
بر اساس آمار مسئولان اداره زراعت ولایت هرات، بیش از 350 هکتار زمین در این ولایت به شکل گلخانه‌ای و در فضای باز بادرنگ کش شده که سالانه بین 600 تا 700 تن حاصلات این زمین ها به بازار عرضه می شود.
طالبان دسترسی کاربران اینترنت را در افغانستان با وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا مسدود و فیلتر کردند، اما خوانندگان وبسایت های صدای آمریکا می توانند با نصب فیلتر شکن های سایفن و NTH لینک در تلفن ها یا دیگر وسیله هوشمند همراهشان به اینترنت بدون سانسور و وبسایت های ما دسترسی یابند. این فیلتر شکن ها رایگان و مسئول بوده و محرمیت فردی کاربر در آن کاملا محفوظ است. برای نصب فیلتر شکن سایفن اگر آیفون دارید به اپل استور و اگر اندروید دارید به گوگل پلی رفته و آن را در وسیله هوشمند دستتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، زبان مورد نظرتون را انتخاب کرده و در صفحه بعدی کلید موافق یا اکسپت را کلیک کنید. پس از تنظیمات اطلاعیه های سایفن نظر به خواست خودتان، شما به اینترنت بدون سانسور وصل شده و میتوانید وبسایت های دری و پشوی صدای آمریکا را جستجو و باز کنید. همچنان برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر آیفون دارید به پلی استور و اگر اندروید دارید به گوگل پلی رفته و این اپلیکیشن را در وسیله هوشمندتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، کلید موافقم یا آی اگری را کلیک کنید، در صفحه بعدی کلید اتصال یا کانکت را فشار داده و سپس کلید اوکی را فشار دهید. سپس در براوزر صفحه بعدی وبسایت های دری یا پشتوی صدای آمریکا را باز کنید. پس از نصب این اپلیکیشن ها شما به تنظیمات دیگر نیاز نداشته و دسترسی نامحدود و بدون سانسور و اینترنت خواهید داشت.
استر محکمه پاکستان به عمران خان گفته که او باید هر تصمیمی را که محکمه عالی اسلام آباد اتخاذ می کند بپذیرد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان به روز سه‌شنبه 9 ماه می در محوطه محکمه در شهر اسلام آباد دستگیر شد. سحر عظیمی در مورد پیامدهای بحران پاکستان مصاحبه با عمر صمد دیپلمات سابق انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
آقای صمد، در وهله اول در مورد تصویر بزرگ این دستگیری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان از شما میشنویم. با اینکه محکمه عالی پاکستان این دستگیری را غیر قانونی کردن، چرا عمران خان هنوز هم دستگیر هست و فکر میکنین واکنش های اخیر مردم پاکستان به نظر شما چه نتیجه خواهد داشت؟
خب همین که امران خان به شکلی که ما شما دیدیم تصاویرش نشر شد، گرفتار شد، خودش البته من فکر میکنم دراماتیک بود، یعنی که شک کرد هم پاکستان، یک شک داد، هرچند تا اندازه پیشبینی میشد که همچو کار امکان داره صورت بگیرن، ولی تصاویر البته تاثیرات احساساتی و عاطفی زیادی داشت. در پالیز ما میبینیم که در پاکستان اوضاع به شکل بحرانی شده که ما شاهد بروز تقابل بین چهار گروه یا بین چهار منبع قدرت هستیم. یکی البته امی رهبری و احزاب سیاسی و فامیل های سیاسی عمده پاکستان هستند. دوم معلومدار نظامی ها و بخصوص نقشی را که گفته میشه کانتر استخبارات پاکستان بازی کرده باشه همیشه حرف آخر داره. و سوم موضوع این است که در پاکستان امروز ما شاهدی ازی هستیم که سر محکمه یا محکمه عالی پاکستان هم اظهار وجود میکنه، استقلالیت بیشتر از خود نشان میدهد. معلوم نیست که آیا تصمیم آخری گرفته شده با همنوایی و مشوره دیگر گرفته شده یا مجزا از او. چهارم همین خود شورش و مردم و من فکر میکنم برآمدن مردم و عکس العمل و واکنش مردم این خودش نشان دهنده از این است که در پاکستان یک محور قدرت دیگه هم در خلال یکی دو سال گذشته اظهار وجود میکنن.
بله. کشورهایی که نقش کلیدی در اوضاع پاکستان در حال حاضر بازی میکنن و میتونن چی به نفع این کشور یا به ضرر این کشور عمل کنن به نظر شما کدام کشورها هستن و اصلا تا چه حد کشورهای خارجی در این موضوع تظاهرات و شورش هایی که پیش آمده و موضوع دستگیری عمران خان فکر میکنن شامل هستن؟
بله سوال خوبی است، چون عنصر غیر پاکستانی، عنصر پنجمی که مندار میتونه تا اندازه تأثیر گذار باشه و یا این که خودش متأثر شوه از جریانات پاکستان، کشورهای خارجی هستن که زینف هستن و در قدم اول معلوم دار کشورهای در همسایگی پاکستان بخصوص هندوستان و چین و تا یک اندازه هم افغانستانی که خودش با مشکلات خود روبرو است، از این حادثات معلوم دار متأثر هم میشن، به این معنی که میتونه که بالای روابط منطقوی تأثیر گذار باشه و اونا بسیار زیاد متوجه وضع و اوضاع و ثبات در پاکستان هستن. ولی دورتر هم اگر بریم میتونیم بگوییم که کشورهای غربی بلخصوص ایالات متحده آمریکا که از طرف بعض جناح در پاکستان متهم به این شده که به شکل غیر مستقیم امکان داره که اعمال نفوذ بکرده باشه، اونا هم معلوم دار نگران اوضاع هم هستن و اوضاع از نزدیک تعقیب
میکنند. آقای صمد، در حاشیه این تظاهرات و شورش های روزهای اخیر ما شاهد سلسله توییت ها از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور افغانستان هم بودیم که به شدت دستگیری عمران خان محکوم کرده بودن و حتی گفته بودن که وی به خطر مرگ یا حتی به قتل رسیدن هم قرار داره. به نظر شما چه مشترکاتی بین آقای خلیلزاد و آقای خان وجود داره و چرا موضوع دستگیری قدر برای آقای خلیلزاد مهم است؟
خب فکر میکنم اگر شما سلسله توییت های آقای خلیلزاد در خلال چند ماه گذشته دیدین، نه تنها که یک اندازه علاقمندی خاص و حیث یک شخص سیاسی و یا دیپلماتیک و یا کارشناس بین‌المللی و یکی از اراکین ارشد سابق ایالات متحده درباره پاکستان نشان داده، بلکه در ارتباط با قضایای مختلف درباره اوکراین و روسیه هم حرفای داشته، درباره چین هم داشته، درباره افغانستان داشته، درباره ایران داشته، اوضاعی شرق میانه داشته. من فکر میکنم در ارتباط با پاکستان چون آقای خلیلزاد از نزدیک شناسایی زیاد داره با پاکستانی ها و وضع افغانستان هم برش عایز اهمیت است، من فکر میکنم که کنم رابطه خاصی نخواد باشه بین آقای خلیلزاد یا عمران خان، ولی ناظر اوضاع است و تحلیلگر اوضاع است و از عواقب چیزی که در پاکستان میگذره میخواهید نظر شخصی خود ابراز کنید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده بازداشت ناعادلانه و محکوم شدن دو مدافع برجسته حقوق بشر توسط جمهوری خلق چین را محکوم می کند. به تاریخ 10 اپریل محکمه در ولایت شاندونگ چین دو وکیل مدافع شو جنگ را به 14 سال و دینگ جیاشی را به 12 سال زندان محکوم کرد. آنگونه که معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نوشت، ایالات متحده از توسل به آزادی های اساسی شناخته شده بین المللی مانند آزادی گردمایی و بیان حمایت میکند. شو و دین هر دو پیش از این نیز زندانی شده بودند. هر دو وکیل مدافع نقش کلیدی در جنبش شهروندان جدید داشتند که در سال 2010 آغاز شد و از شهروندان عادی برای استفاده از حقوق اساسی انسانیشان چون پایان بخشیدن به فساد و دسترسی همه کودکان به آموزش حمایت میکردند. دین از سال 2013 تا 2016 و شو از سال 2014 تا 2018 زندانی بودند. صدها وکیل دیگر که با این جنبش مرتبط بودند دستگیر شدند. پس از تحکیم قدرت شی جین پینگ و آغاز ریاست جمهوری وی در سال 2013 جواز کار شمار زیادی از وکلای مدافع سلب شده است. پس از آزادی از زندان شو و دین در پی گردمایی خصوصی وکلا و فعالان جامعه مدنی در سال 2019 دوباره دستگیر شدند. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت ما جمهوری خلق چین را ترغیب میکنیم که به گونه فوری و بدون قید و شرط این دو مدافع حقوق بشر را آزاد و هر گونه آزار و اذیت اعضای خانواده آنان را متوقف کند. به همین سان از جمهوری خلق چین میخواهیم دیگر کسانی را که ناعادلانه بازداشت یا زندانی شده اند آزاد کند، وکلای را که ناعادلانه از کار محکوم شده اند به وظایفشان بازگردانده و به همه افراد اجازه دهند تا از آزادی های اساسی خود استفاده کنند. ایالات متحده همیشه در کنار افراد شجاعی که در جمهوری خلق چین و سراسر جهان از حقوق بشر دفاع می کنند خواهد ایستاد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در حملات هوایی اسرائیل بر باریکه غزه به شمول 3 فرمانده گروه جهاد اسلامی 25 تن کشته شدند. گروه جهاد اسلامی هشدار داده است که انتقام حملات اسرائیل را خواهد گرفت و جنگجویان فلسطینی صدها راکت به سوی اسرائیل پرتاب کردند. شرح بیشتر در گزارشی از میرویس رحمانی.
ارده اسرائیل می گوید که در اثر حملات هوایی شب گذشته این کشور بر باریکه غزه مسئول قطع پرتاب راکت گروه جهاد اسلامی کشته شد. با کشته شدن این فلسطینی شمار کشته شدگان ناشی از حملات هوایی اسرائیل بر باریکه غزه به حداقل 25 نفر رسیده که در میان آنان زنان و کودکان نیز شامل است. مقام های نظامی اسرائیل گفتند که گروه های فلسطینی در واکنش به حملات هوایی اسرائیل روز چهارشنبه حداقل 400 راکت و هاون را بر مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل پرتاب کردند. با گفته اردوی اسرائیل 150 راکت بدون رسیدن به هدف در غزه فرود آمد و راکت های دیگر توسط دستگاه دافع میزایل اسرائیل منهدم شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که کشورش آماده گسترش عملیات نظامی در باریکه غزه است.
ما در حال نبرد هستیم و برای مقابله با هر وضعیت آماده می باشیم. پیشنهاد من به دشمنان ما این است خود را با ما درگیر نسازید.
درگیری های اخیر بین اسرائیل و گروه های فلسطینی در باریکه غزه اوایل صبح سه‌شنبه پس از آن آغاز شد که اسرائیل با راه اندازی یک عملیات نظامی 3 عضو ارشد گروه جهاد اسلامی را کشت. در این عملیات همسران و کودکان این افراد نیز کشته شدند. با گفته اردوی اسرائیل درگیری های اخیر بخش از منازعه گسترده تر است که هیچ نشانه ای از پایان آن دیده نمی شود.
این یک مبارزه بسیار طولانی است که در آن مردم از سراسر جهان دخیلند. ما دشمنانی داریم که می خواهند بر آنچه اینجا اتفاق می افتد تأثیرگذاری داشته باشند و گروه های دهشت افکن چون جهاد اسلامی را تشویق می کنند.
اما در باریکه غزه حملات هوایی اسرائیل سبب شده تا مکتبها و دکانها برای سومین روز متوالی مسدود بمانند. اسرائیل گذرگاه های مرزی را برای مردم و انتقال اموال بسته است، آنچه سبب توقف رساندن مواد سوخت، اموال تجارتی و کمک های بشردوستانه به باریکه غزه شده است.
مردم تحت شرایط بسیار دشوار زندگی می کنند. پس از کشته شدن رهبران فلسطینی، مردم اکنون در ترس و اضطراب زندگی می کنند. مردم حراس دارند که پس از این چی خواهد شد؟ وضعیت در غزه به خاطر اشغال اسرائیلی ها بسیار بد است. مردم نمی توانند به صورت عادی کار کنند و در شب از ترس بمباران نمی توانیم بیرون بخوابیم.
با تشدید درگیری ها تا هنوز معلوم نیست که آیا حماس که کنترل باریکه غزه را در دست دارد و گروه بزرگتر نسبت به جهاد اسلامی است، به این درگیری ها خواهد پیوست یا خیر. در این حال مصر تلاش ها برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و گروه جهاد اسلامی را آغاز کرده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان اخیراً میزبان جشنواره بین المللی موسیقی جاز بود. نورانگیز رستمزاده خبرنگار تلویزیون آشنای صدای امریکا از جریان این جشنواره گزارش فرستاده است که با هم شنویم.
بار هفتم است که در دوشنبه جشنواره بین المللی اتنو جاز دایر می شود. در این جشنواره بین المللی نوازندگان 9 کشور ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، ایتالیا، فرانسه، آلمان، جمهوری چک، یونان و تاجیکستان برآمد میکنند.
بخش اول این جشنواره در تالار دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان با برنامه ویژه جاز مقام شروع شد. این برنامه را نوازندگان جاز از اروپا همراه با استادان موسیقی تاجیک مدتی 5 روزی همکاری آماده کردند. این جشنواره از سال 2009 در دوشنبه از سوی مرکز فرهنگی باختر دایر می شود.
نمایش جاز مقام خیلی جالب است و ما هم این جشنواره را اتنو جاز نامگذاری کردیم. تنها جشنواره جاز نه، این گونه نام یعنی جاز بر اساس موسیقی قومی.
ادامه جشنواره در کاخ سروش شهر دوشنبه برگزار شد و علاقمندان زیاده برای تماشای آن جمع شده بودند.
بهترین چیز است که حضور نوازندگان و کمپوزیتوران مستنوازان که حضور همکن فولکور فعالیت میبرند با چنین یعنی چیز نوآوری با موسیقی ملی در آورده شده.
نوازندگانی که از کشورهای خارج آمده بودند از شرکت در جشنواره خیلی خوشحال بودند و همکاری خود را با موسیقی نوازان تاجیک تجربه خوب خواندند.
برای ما جالب بود که چگونه جاز را با موسیقی سنتی تاجیکستان اضافه کنیم. واقعا چیزهای زیادی در مورد موسیقی تاجیکستان یاد گرفتیم و واقعا دوست داریم که این کار را انجام دهیم.
فریده و روسلان نوازندگان ازبکستانی باری اول بود که به تاجیکستان آمده و در این جشنواره شرکت کردند.
کسانی که اینجا می آیند مردم دارای دیدگاهی باز نسبت به هنرند و آمادند تا با یک زبان نو صحبت کنند و می خواهند احساسات جدید را تجربه کنند.
با باوری برخی اشتراک کنندگان برگزاری همچو جشنواره ها می تواند در معرفی هنر و فرهنگ کشورها کمک کرده و تعامل هنری و فرهنگی بین مردمان این کشورها را بیشتر سازد.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم. خداوند نگهدارتان باد.